رو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایران رو بگردیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهران رو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایران رو بگردیم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و آثار خوندنی رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم عنوانش هست دیگر پنیر نمیخواهم، نوشته ریچارد تمپلر، ترجمه عباس مخبر و امین وکیل باشی. ریچارد تمپلر نویسنده انگلیسیه که کتابهاش به زبانهای مختلف ترجمه شده و از محبوبیت زیادی برخورداره. از معروفترین آثارش میشه به عناوینی مثل رسیدن به همه خواسته ها و قوانینی که باید شکست اشاره کرد. ریچارد تمپلر که در واقع نام مستعار نویسنده است، در 4 آوریل 1950 به دنیا اومد. نام اصلی نویسنده ریچارد کریز. اون با اسم نویسندگی ریچارد تمپلر نویسندگی و ویراستاری کتاب‌های خودسازی رو بر عهده داشت و در بین سال‌های 1950 تا 2006 زندگی کرد. ریچارد تمپلر در آثار خودش تلاش کرده تا آموزه‌های توسعه فردی و خودسازی رو به صورت فشرده و با زبانی روان در اختیار مخاطب علاقه‌مند قرار بده. و اما کتاب دیگر پنیر نمیخواهم. پشت جلد کتاب رو براتون میخونم. احساس میکنید در دام شغلتان اسیر شده اید؟ کارتان ملال‌آور است و شما را خسته میکند؟ چیزی متفاوت میخواهید؟ چیزی دیگر؟ اما دقیقاً نمیدانید باید چه کنید؟ کمی ترسیده اید و قدری بیشتر نومید شده اید؟ رویای رهایی را در سر می پرورید. این همان کتابی است که انتظارش را می کشید. راهنمای نجات. زمان یافتن چیزی که خوشحالتان کند فرا رسیده است. اما چگونه؟ ریچارد تمپلر سالها در دام شغل خیش اسیر بود، اما به طرزی غیر منتظره نجات پیدا کرد و دریافت که زندگی خارج از این تله است. اکنون شما را تشویق می کند که همان گونه عمل کنید. او اکنون بسیار خوشحال تر است. شما هم خوشحال تر خواهید شد. همونطور که از نوشته پشت جلد پیداست، کتاب دیگر پنیر نمیخواهم در واقع به نارضایتی شغلی مربوط میشه، یا نارضایتی از جایی که در اون ایستادیم. در صفحه 94 میخونیم این کتاب درباره دنبال کردن رویاهای شماست، درباره موفق بودن به مفهوم سنتی اون نیست. منظورم رسیدن به پول و داراییه، هرچند ممکنه اینها رو هم در پی داشته باشه. برای من مهم نیست که رویایتان بزرگتر از رویای من باشد، یا بهتر یا ارضا کننده تر. عنوان کتاب این است که دیگر پنیر نمیخواهم، فقط میخواهم از این تله رها شوم. همین، برای آنکه خود را اداره کنید از مغزتان استفاده کنید، و برای اداره دیگران از قلبتان. در صفحه 18 کتاب می‌خوانیم آیا برای نجات دادن خود آمادگی دارید؟ مطمئن نیستید؟ پیش از آن که حرکت خود را آغاز کنید، شاید لازم باشد بدانید در کدام یک از پله‌های پایینی نومیدی قرار دارید. برای تشخیص این موضوع باید در برخورد با این موارد کاملاً صادق باشید. نخست شغلتان، و دیگر اینکه چگونه به شغلتان واکنش نشان می‌دهید. شاید فروشنده باشید و این شغل برایتان بسیار اضطراب‌آور باشد، اما همکارتان احساس کند که در همین شغل رویاهای خود را به طور کامل تحقق می‌بخشد. او آدمی بسیار شادمان است. پس اشکال کار شما در کجاست؟ آیا به شغلتان مربوط می‌شود؟ باید این موضوع را وارسی کنیم. نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد که من زمانی شغلی داشتم که در آغاز از آن لذت می‌بردم، اما مدیریت با خرد بی پایان خود به حدی این شغل را گسترش داد، مسئولیت‌های اضافی بر آن بار کرد و آن را تغییر داد که از شغل اولیه فقط نامی بر جای مانده بود. من احساس می‌کردم تحت فشار شدید قرار دارم. کاری را انجام می‌دادم که زمانی آن را دوست داشتم. آیا اشکال کار از من بود یا از شغلم؟ در این مورد قطعاً اشکال از شغلم بود. کارم را رها کردم، به شرکت دیگری رفتم و همان کار اولیه خود را از سر گرفتم، یعنی به انجام همان کاری پرداختم که بسیار دوست می داشتم. متوجه شدم که یک بار دیگر از زندگی لذت می برم. به نوشته یه پروفسور کاری کوپر از مؤسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر، نارضایتی شغلی برای سلامت زیان‌آور است. بر اساس مطالعات، روزانه 30 میلیون ساعت کاری بر اثر اضطراب از دست می رود. دکتر جیمز لوفانو هم با این نظر موافقه. بیماران مردی که به پرسش‌های مربوط به رضایت از کارشان پاسخ منفی دادند، غالباً دچار سردرد، تپش قلب و کمخوابی هستند. به گفته او این عارضه بیش از مجموع عوارض دیگر سلامت جسمی و ذهنی جوانان را تهدید می کند. نویسنده کتاب دیگر پنیر نمی خواهم در صفحه 42 از مخاطب می پرسه فکر می کنید می خواهید چه کار کنید؟ واقعا و از ته دل می خواهید چه کار کنید؟ رویایتان چیست؟ فکر می کنید چگونه می توانید آن را عملی کنید؟ آیا تغییر شغل این خلأ را پر خواهد کرد؟ یا باید به طور کلی از رشته کاری خود خارج شوید؟ آیا می توانید زود هنگام بازنشسته شوید و با حقوق بازنشستگی زندگی کنید؟ درباره بازخرید شدن نظرتان چیست؟ این بخش به برنامه ریزی می پردازد. به عبارت دیگر، موضوع این بخش تدوین برنامه نجات است. در این بخش لازم نیست کاری انجام دهید، اما باید واقع بین باشید. این بخش به بررسی گزینه‌های مختلف اختصاص دارد: ماندن، نجات یافتن و انجام کاری که پس از رهایی باید به آن بپردازید. این آرزوی خام را کنار بگذارید که همه چیز بهتر خواهد شد. به جای تلف کردن وقت و نیروی عاطفی و روحی در تبیین این که چرا آنچه را که می‌خواهیم نداریم، می‌توانیم برای دستیابی به آن قدم در راه‌های دیگر بگذاریم. اما خارج از تله کجاست؟ خارج از تله هر آن جایی است که شما می‌خواهید باشد. کسب و کارتان، کار کردن در خانه، کاهش میزان کار، تغییر شغل، آغاز مشاوره شخصی، تبدیل شدن به یک کارگزار آزاد، کار پاره وقت، تشکیل خانواده، کار کردن در ساعت‌های کاری انعطاف پذیر، جهانگردی و دست کشیدن از کار به طور کلی. این بخش به بحث درباره این مطالب اختصاص داره. مشخص کردن پنیر و پیدا کردن راه‌هایی برای جایگزین کردن اون. نویسنده در بخش دیگر کتاب در صفحه 91 با سرنامه خداحافظی می نویسد: این بخش درباره ارتباطات و عواطف است. ترک شغلی با حقوق خوب و دنبال کردن خواست دل عوارضی جانبی دارد که شاید آنها را به حساب نیاورده یا با آنها برخورد نکرده باشید. اطرافیانتان ممکن است بر این گمان باشند که شما به نوعی شکست خورده اید. خودتان ممکن است به نوعی احساس شکست یا فرار کنید. ممکن است هیچ کس دیگری به رویاهای شما علاقمند نباشد. ممکن است خداحافظی کردن برایتان سخت باشد. شاید احساس کنید همه ی آن سالهایی که صرف ساختن شخصیت حرفه‌ای خود کرده اید بر باد رفته است. و شاید بیش از آنچه که تصور می کرده اید دوستانتان و جنبه اجتماعی کارتان را از دست می دهید. این عوارض جانبی طیفی گسترده و متفاوتند، از عوارض طبیعی مانند تنها شدن گرفته تا مفلس شدن تا قرار گرفتن در شیب تند منحنی یادگیری درباره رویایتان و از این قبیل. در اینجا بد نیست به یک قصه کوتاه که نویسنده اون رو در کتابش تعریف کرده گوش کنید. مردی کنار رودخانه نشسته و به ماهیگیری مشغول است. یک مدیر بازرگانی که در لیموزین خود نشسته از آنجا رد می شود. مدیر با مشاهده مردی که بر زمین نشسته و این چنین وقت خود را به بتالت می گذراند خشمگین می شود. به راننده خود دستور می دهد توقف کند و خطاب به ماهیگیر شروع به داد و فریاد می کند. او با فریاد از ماهیگیر می پرسد: فکر می کنی مشغول چه کار مهمی هستی؟ ماهیگیر جواب می ده: ماهیگیری. مرد می گه: اما محض رضای خدا فکر نمی کنی باید کار مولدتری انجام بدی؟ ماهیگیر میپرسه: اصلا چه کاری؟ جواب میشنوه: برای خودت کسب و کاری راه بنداز. ماهیگیر میگه: بعد؟ میتونی سخت کار کنی و نردبون ترقی رو طی کنی. این جوابیه که ماهیگیر میشنوه و میپرسه: بعد؟ در این صورت به بالای نردبون میرسی و رئیس میشی. ماهیگیر بازم میپرسه: بعدش؟ مدیر با لحنی خشمگین توضیح میده که در این صورت وقت کافی خواهی داشت که آدم خودت باشی و به کار دلت برسی. ماهیگیر میگه: خب در این صورت چه کاری خواهم کرد؟ و جواب میشنوه: محض رضای خدا بس کن. در این صورت میتونی هر کاری که دلت خواست بکنی. میتونی تمام روز رو کار نکنی و به ماهیگیری بپردازی. نویسنده در پایان کتاب دیگر پنیر نمیخواهم توصیه هایی برای خواننده داره. یکی اینکه اجازه ندهید کسی رویایتان را در آتش بیفکند و بسوزاند. به آنها گوش ندهید. به رویای خود بچسبید، آن را پرورش دهید، دوستش بدارید، بگذارید رشد کند، به بار بنشیند، شکوفه بدهد و گل کند. به قهرمانانی بیندیشید که رویاهایی مشابه داشتند ببینید آنها چه کردند، از آنها الهام بگیرید، گفته هایشان را بخوانید و یاد بگیرید. هر روز زندگی روی رویایتان کار کنید و هرگز آن را از چشم دور ندارید. با فکرش به رخت خواب بروید و صبح که از خواب برمیخیزید به آن فکر کنید. دربارش بخوانید و حرف بزنید. با رویایتان نفس بکشید. بخوابید، بخورید و بنوشید. مهمترین چیز درباره انگیزه هدف گذاری است. همواره باید هدفی داشته باشید و برای رسیدن به آن یک برنامه تهیه کنید. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه با من در این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. این بار به شما کتابی رو با عنوان دیگر پنیر نمیخواهم معرفی کردم، اثری از ریچارد تمپلر درباره نارضایتی شغلی و راه‌های برون رفت از اون. تا فرصت دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
داشتنی یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست دارد. سلام، صابر قدیمی هستم، ارادتمند شما در برنامه نیشدارو و امیدوارم که همیشه لبخند روی لباتون باشه. قرار دقایقی رو در کنار هم به طنز و تفکر بپردازیم. یک شعر زیبایی از استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد خوندم. خوشحالم که با استقبال شما مواجه شده بود و خواستین که باز هم از استاد شعر براتون بخونم. یک شعر متفاوت و دوست داشتنی دیگه از استاد ابوالفضل زرعی نصرآباد براتون انتخاب کردم که میخونم. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، لیک دل من به 60 چیز دیگر مبتلاست. ای که تو گفتی ز ارج پول تو چون آهن است، پول من از آهن است، جیب تو آهن رباست. زخم گرانی طبیب بر دل ما دید و گفت، زخم شما لاعلاج، درد شما بیدواست. بر کرمت ای رفیق نیست امید ای دریغ، مهر تو سر در نشیب، لطف تو پا در هواست. ای سنم شوخ و چوست، تا غمه در دست توست، هرچه تو گویی درست، هرچه تو گویی به جاست. سهمیه ما اگر هست یکی، پس چرا قسمت ما اینقدر است، سهم شما این هواست. در وسط انتقاد نعره زنان شد قلم، های نلغزی به چپ، های نپیچی به راست. ای که ادیبی ز فضل در غزل من ببخش، وزن اگر بی ثبات، قافیه گر اشتباه است. خواندنی های ادب فارسی یا هزار حکایات و اشارات از استاد دکتر علی اصغر حلبی، کتاب ارزشمندی هستش که در حیطه طنز نوشته شده و داستان ها و حکایت های جالبی رو نقل کرده. من برای شما یکی از خاطرات یکی از نقاش های فتلی شاه رو از این کتاب میخونم. نقاش باشی فتلی شاه تصویری از او پرداخت و به پیشگاه همایونی عرضه داشت. شاه دید و پسندید، ولی گفت ما یک خال سیاه هم کنار لب داشتیم که در این تصویر نیست. نقاش باشی فلفور عرض کرد که قربان، از بس که محاسن مبارک زیاده است ندانستم آن خال را کجا جا بدهم. این داستان رو که خوندم یاد یک اتفاق جالب افتادم. پرویز شاپور عزیز از کاری کلماتوریستای بزرگ و میتونیم بگیم بنیانگذار کاری کلماتور در ایران، ریش و محاسن زیادی داشتند و این خودش یک جذابیتی بر چهره ایشون افسوده بود و یکی از عزیزان وقتی که به ایشون رسید و میخواست ایشون رو ببوسه گفتش انقدر شما ریش داری من باید با نی شما رو ببوسم. بحث محاسن و ریش مطرح شد، یاد یک حکایت دیگه هم افتادم. بعضی وقتا دیدین آدم چند سال راحت زندگی خودشو داره میکنه، هیچ مسئله‌ای نداره، یه سوالی از آدم میپرسن، سوالم خیلی شاید بیرد باشه و کارهای خاصی نداشته باشه، ذهن آدمو جوری درگیر میکنه از خواب و خوراک میفته. یکی از عزیزان که نزدیک 2 قبضه ریش داشتن و ریش قابل توجهی داشتن، در خیابون راه میرفتن که یک عزیز دیگه بهشون میرسه میگه که شما شب که میخوابی ریشت رو زیر پتو قرار میدی یا بالای پتو؟ و اون میگه که دقت نکردم، حالا فردا پس فردا که دیدمت بهت میگم. بعد از چند روز اینا اتفاقی دوباره همدیگر رو توی خیابونشون میبینن و برمیگرده شروع میکنه فحش دادن به اون بنده خدا، به کسی که سوال رو پرسیده بود. گفت چرا فحش میدی؟ گفت به خاطر اینکه آقا من تا این سن 60-70 سال زندگی کردم، یه بار این مسئله برام پیش نیومده. الان چند شبه وقتی میخوام بخوابم یه بار ریشمو میذارم روی پتو، یه بار میذارم زیر پتو، اصلا آدم نمیدونه چیکار کنه. یه بار پتو رو برمیدارم، یه بار روی پتو میخوابم، یه بار سرمو میذارم از پنجره بیرون. اصلا یه وضعی شده آقا، یه وضعی. از اتاق فرمان اشاره میکنن که تا مطنبا خنک نشده یه پتو بکش رود گرم بشه. وقت شما بخیر باشه. میخوایم بریم سراغ نثرهای قدیمی. البته همونجوری که شما میدونید نثرهای قدیمی منظور نثرهای سابر قدیمی نیست، نثرهای قدیمی بزرگان. که بله، یک پیامک اومده برای من. دوستان عزیزی که از این پیامک ها میفرستن یه بار بیان منو ببینن، یه بار طرف رو بشناسن، یه بار با هم بریم بیرون از نزدیک با من آشنا بشن. آخه افزایش قد برای سابر قدیمی با 1.90 متر چه جذابیتی داره که نوشتید دیگر نگران کوتاه قد بودن خود نشوید، با دستگاه ها و قرص های ما به اندازه دلخواه خود برسید. اول ببینید طرف رو، بعد پیامک بدید. واقعا دغدغه من اینه که الان قدم از 1.90 متر بشه 1.91 متر. بله دیگه ببخشید این وقت افتاد و این عصبانیتی که گذشت. مرد روستایی را پسر به حد مردان رسیده بود. روزی با زن گفت اگر سختی معاش ما بپاید باید خر را فروخت و برای پسر عروسی کرد. پس از آن روز هر وقت پدر به سخنی آغاز می کرد، پسر کلام او را بریده و می گفت بابا از خر بگو. خوب آدم هر از انگاهی ارجاع بده دیگه، یعنی ارجاع برون متنی باید بدی به یک قضیهی تا ذهن بره بیستن. بله از اتاق فرمان میگن که در مورد ارجاع برون متنی یه نکاتی رو بگم، منم که عاشق فرض فروختن و اینا که بگم آقا من انقدر سواد دارم. ارجاع برون متنی یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار در هنر مدرن هست که یک متنی رو وقتی شما مواجه هستید. فکر میکنم که خوب باشه در برنامه نیشدارو از بزرگان شعر معاصر هم حتما شعر طنز بخونیم و از عزیزانی که از دستشون دادیم اما همیشه در دل ما زنده هستن، از جمله جناب استاد سید حسن حسینی نازنین که شعر طنزی رو از ایشون برای شما میخونه. گرچه شور شعر بالا رفته است، شعرهای این زمان وا رفته است. شاعری با کاسبی هم کاسه شد، شعر هم در خط کالا رفته است. موج اول، موج دوم، موج ناب، موج تا اوج ثریا رفته است. شعر آبی، شعر نیلی، شعر زرد تا کبود هر معما رفته است. شعر میگویند مسئولان ما، شعر میگویند مسئولان ما، توی کفش شاعران پا رفته است. آبروی شعر چندین سال پیش، هان مپنداری که حالا رفته است. آبکی گردیده از بس شعرها، آبروی هرچه دریا رفته است. الغرض این نکته بشنو، بی غرض شعر خوب از دار دنیا رفته است. مادر طبع گوهرزای همه بر سر زا، بر سر زا رفته است. باورت گر نیست شعرم را بخوان، این سند از خامه ما رفته است. شکست نفسی و به اصطلاح بعضی از دوستان شکست بندی سید حسن حسینی رو در بیت آخر میبینیم که شعر به این زیبایی و اصولی رو اینطوری مطرح میکنه که باورت گر نیست شعرم را بخوان، این سند از خامه ما رفته است. خامه یعنی قلم و قلم زیبا و دوست داشتن سید حسن حسینی که همیشه در دل ما زنده است. وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز نیشدارو از رادیو ایران. من صابر قدیمی خوشحالم که فرصتی داشتم در کنار شما باشم، در معیت شما باشم. طنزهایی رو که دوست دارید و احساس میکنید که خوبه ما بخونیم برای ما بفرستید. امیدوارم که همیشه لبخند روی لبانتون باشه، شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.